احتمال دوم اینه که منظور تعلیم قرآن باشه. علتش اینه که با ملاحظه روایاتی هم که بعد خواهید دید، این بحث قرآن، آموزش قرآن محل کلام و بحث بوده که آیا میشه اجر و پاداشی گرفت یا نمیشه، و احتمال داره که بگیم اصلا به حالت یک نوع انصرافی در این سوال بوده. وقتی که سوال میکرده که تعلیم چه مانعی میشه از اجر گرفت یا نه، از هان منصرف میشده به تعلیم قرآن. این احتمال هم در اینجا هست که ولذا بعد هم میگه فشعر و رسائل و ما اشبه ازاله. خب قرآن رو نمیشه اجر گرفت، سایر امور چی؟ مثل شعر و رسائل و ما اشبه ازاله، این امور دیگه که مثل قرآن و اینا نیست. امام فرماد که این مانعی نداره. بعید نیست که به قرینه این تقابل و اینکه اون وقتی که اصطلاحی در تعلیم بوده که منظور تعلیم قرآن بوده، اگر این دو قرینه رو بپذیریم، اون وقت بگیم مفاد روایت اینه که صدر روایت اینه که از سوال میشه از تعلیم در قرآن، تعلیم القرآن و کتاب، امام فرمان نه. زیلش میفرماد چیزهای دیگه، امام فرمان مانعی نداره. بنابراین این روایت دو احتمال داره. یک احتمال اینه که احتمال اول در این روایت اینه که اخذ اجرت بر مطلق تعلیم که وظیفه شخص حالا واجب یا مستحب، میگن اخذ اجرت نکن، فقط استثناء میخوره شعر و رسائل و این امور، یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، این مطلق نیست. تعلیم قرآن رو میگه اخذ اجرت جایز نیست، چیزهای دیگر جایزه، که این احتمال دوم بیشتر اقواست، برای اینکه تعلیم بیشتر یک اصطلاح بوده و منصرف به قرآنه. اون سوال دوم فقط شعر و نامه نیست، میگه شعر و رسائل و ما اشبه ازاله، یعنی چیزای دیگه جایزه. ما میخوام بگیم عهد دیگه، بله، یعنی این فضای متعارف ذهنی این بوده که تعلیم، یعنی تعلیم کتاب، یعنی اون بوده که بیشتر مورد سوال قرار میگرفته که آدم میتونه تو آموزش قرآن هم پول بگیره.
جنس هم باشه که اون دایده شد،
اگر اون باشه که اون وقت چی میشه؟ پس بنابراین اگر از تعلیم را همون جنس بگیریم، اون میشه قاعده کلی، اون شعر و رسائل اونها میشه استثناش. اگر تعلیم را قرآن بگیریم، تقریبا به عکس میشه، میشه تعلیم قرآن جایز نیست، اخذ اجرت برش، اما شعر و رسائل و سایر امور جایزه، که بعید نیست احتمال دوم قوی تر باشه. در هر حال قدر متیقن این، هر یک از این دو احتمال بگیریم، قدر متیقنش تعلیم الکتابه که این میگه اخذ اجرت برش جایز نیست. بنابراین به لحاظ دلالت این روایت منع میکنه از اخذ اجرت بر تعلیم کتاب به عنوان قدر متیقنه. از این دلالت چه احتمال اولو بگیم چه احتمال دوم، منتها چی نیست، از شبت که سند البته معتبری نداره. این روایت اول. حالا اونم میخواستم بگم که یعنی احتمالم داره که حالا غیر از این دوتا بگیم که تعلیم در اینجا فقط هم قرآن نیست، قرآن و اون چه که به هر حال جزء امور دینی به حساب میاد، اینم احتمالش هست، نمیشه اینم نفی کرد. ولی عرض شود که
قرائن،
بله قرائن، روایت دیگه که ببینیم گویا آدم به ذهنش میاد که تعلیم مطلقی که میگفتن ظاهرش همون بحث قرآن و اینها بوده. ولی در هر حال حالا هر یک از این دو سه احتمال رو بخوایم بگیریم، قدر متیقنش قرآنه و منع از اخذ اجرت بر تعلیم قرآنه، که اگر سند درست بود و این روایت تنهایی چی بود، ما به استناد همین میگفتیم نمیشه اجرت بگیرید بر تعلیم قرآن، اما سند اشکال داشت. روایت دوم عرض شود که اینه، و ان علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن ابی عبدالله عن شریف ابن سابق عن الفضل ابن ابی قره. این روایت هم سندش اعتبار نداره، از شبت که اون شریف ابن سابق و حتی ظاهرن فضل ابن ابی قره اینها توثیق ندارن، نه توثیق خاص نه توثیق عام، ولذا این روایت هم مثل روایت قبل از لحاظ یک یا دو تا از این رواتشون اشکال سندی و عدم اعتبار داره، مثل اون معتبر نیست سند. این از حیث سند. اما از حس دلالت اینطوره که فضل ابن ابی قره اینجوری میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ها اولا یقولون انک حسب المعلم صحتون. ها اولا منظور فقهای عامه است. دیگه من به حضرت عرض کردم که اینا میگن که کسب معلم سحت حرامه. فقال علیه السلام کذبو، یا اینجا عرض شود که اینجوری داره کذبو اعدا الله باید بگیم یا اعدا الله، چون چی نیست نسخه دیگه داره کذبه، که اگر بخوایم اون رو فاعل بگیریم هم کذبه درسته، کذب اعدا الله اگه کذبو بگیم مثلا آیه قرآن میشه چی بود اونجا که هم ضمیر اومده دو هم فاعل هم چی اومده بعدش قرآنی موردی داریم. بله کذب اعدا الله انما ارادوا الله يعلم الله يعلم اولادهم القران. حضرت فرمود که اینا دروغ گفتن، بی جهت میگن، دشمنان خدا میخوان این را وسیله قرار بدن که فرزندانشون رو قرآن آموزش ندن. این احتمالاً مثلا میخواد بگه که ظهوری میده که اصلا این کسب معلم اونها که میگفتن منظور اصلا معلم قرآن بوده، حالا یا منظور اون معلم قرآن بوده یا اینکه اینا یک امر کلی گفتن برای اینکه تعلیم قرآن داده نشه. حضرت فرمود که نه این مانعی نداره، لو ان المعلم اعطاه رجل دیت ولدهی لکان للمعلم مباحا، اگر به اندازه دیه فرزندانش کسی مالی به معلم قرآن بده این برای معلم مباحش مانعی نداره. این روایت اگر سندش درست بود میشد معارض اون روایت، برای اینکه این از شود که در قرآن موردش قرآنه و میگه که مانعی نداره و جایز اخذ اجره، هدیه هم نیست، برای اینکه داره کسب المعلم، کسب اونجاییست که در یک معامله و عقدی و قراردادی چیزی رو بگیره. ولذا این هم از شود که میشه نقطه مقابل اون روایت. البته اگر سندها درست بود ما در دلالت و تعارض و جمع روایات نکات دقیق تری مطرح میکردیم، ولی چون سند درست نیست دیگه خیلی ضرورتی نداره، میشد خیلی نکات دقیق تری در این دلالت ها مطرح کرد، اما سندها چون اعتبار نداره میره کنار، خیلی اعتباری نمیشه براش قائل بود. پس بنابراین روایت اول جزء طایفه اوله که ظهور در این داره که تعلیم قرآن نمی شود پاداش گرفت ولی معتبر نیست. روایت دوم جزء طایفه دومه که میگه می شود پاداش گرفت ولی نه اون و نه این اعتباری نداره. اینم روایت دوم. روایت سوم این است که و به اسنادهی عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابی عبدالله الرازی عن الحسن بن علی عن سیف ابن عمیره عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح علیه السلام. عبد الصالح معمولا منظور امام کاظمه. قال قلت له، اسحاق ابن عمار میگه که به حضرت امام کاظم عرض کردم ان لنا جارن یکتب و قد سألنی ان اسألک ان عملهی، قال مره اذا دفع الغلام، از شود که اذا دفع الیه الغلام ان یقول لأهلهی انی انما اعلمه الكتاب والحساب و اتجر علی به تعلیم القرآن حتی یتیب له کسبه. از شود که این روایت اینطوره که میگه ما به امام عرض کردم که ما همسایه‌ای داریم که مکتبی داره، این یکتو منظور نوشتن نیست، مکتبی داره یعنی مکتبخانه‌ای داره که بچه‌ها رو می‌کنه و از من سوال کرده که راجع به کارش سوال بکنم که حالا من مکتبخانه‌ای دارم و بچه‌ها رو میارن اونجا و اجری می‌گیرم این حکمش چیست. حضرت فرمود که به او بگو امرش بکن که وقتی بچه رو تحویلش میدن برای آموزش او بگه که من به او عرض شود که کتاب و حساب یاد میدم و البته دلالت عبارت یک اجمالی داره ولی حتما منظور اینه. ببینید انما اعلمه الكتاب والحساب و اتجر علی به تعلیم القرآن، قاعدتا باید این روایت دلالتش این باشه که من به او کتاب و حساب را یاد میدم که جزء امور عمومی غیر دینی است، به معنی خاص دینی نیست، نوشتن رو بهش یاد میدم و حساب و ریاضیات و اینها، و در کنارش اون وقت قرآنم رو به او یاد میدم. که تجارت من و عرض شود که اخذ اجرت رو ببره روی اون کتاب و حساب، و تعلیم قرآن یه امریست که در کنارش به عنوان یک عمل استحبابی اونها انجام میده، حتی یتیب لهو کسبو، این کار انجام بده تا کسب او حلال بشه. این روایت از شود که جزء همون دسته در واقع اوله که دلالت میکنه که ظاهر اولیش اینه که با قرآن نمیشه معامله اجر کرد، و اجری که معلم در کتاب و مکتب خانه میگیرد اون بر کتاب و حساب و اون آموزش های دیگر باید باشه، و اما آموزش قرآن حالا به صورت خاص این از شود که اشکال داره و اون به عنوان یک کار حاشیه‌ای و ثوابی انجام بده، نه به عنوان موضوع تجارت و اجر و امثال اینها. این هم روایت که این میشه جزء نظیر روایت اول، جزء طایفه اولا. این روایت از سندی قابل یک مطالعه است چون همشون درسته، فقط این حسن ابن علی است که از شبت که مشترکه. من غفلت کردم که این مشترکش رو ببینیم میشود با راوی و مروی مشخصش کرد و ببینیم ثقه است. یعنی حسن ابن علی چند تا داریم که بعضیشون ثقه هم بعضی غیر ثقه، و این تمییزش رو باید یه دقت جدیدی بکنیم. معمولا بله حسن ابن علی مشترک بین 4-5 تاست که بعضیشون ثقن بعضیشون توثیقی ندارن، و این تمییزش رو باید یه دقت جدیدی بکنیم که انشاءالله در جلسه دیگه من این رو عرض خواهم کرد. خودتونم مراجعه بکنید به همین موجب رجال که مراجعه بکنید، اونجا تمییزم یک فصلشه که تمیز با راوی و مروی میشه خیلی جا تمیز داد، البته بعضی جا هم امکان تمیز نیست، جدا سازی نیست، ولی اونم میشه مجهول، یعنی میشه مشترک و غیر معتبر. اگر بشه با راوی و مروی این رو یکی از اون حسن ابن علی هایی باشه که توثیق داره، طبعا این روایت معتبر میشه، ولی این ابهام داره، سندش رو باید مجددا ببینیم. اینم از این روایت. روایت چهارم اینجا ربطی به تعلیم نداره و سندش هم معتبر نیست، متعالی من میخونم. و عنه عن یعقوب ابن یزید عن ابن عبی عمر عن الحکم ابن مسکین عن قتیبت الاعشا، عرض شود که اینم در اینجا این قتیبه توثیق نداره، ولذا اینم سندش معتبر نیست. قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام انی اقرأ القرآن فتهدا الی الهدیه فاقبلها قال لا، قال قلت انی لم اشارطه قال ارأیت لو لم تقرأ کان یهدا لک قال قلت لا قال فلا تقبله. این روایت در مورد قرائته، ولی مدلولش چیز خیلی سنگین تری، میگه من قرآن میخونم و هدیه‌ای به من داده میشه به خاطر قرائتی که انجام دادم بپذیرم؟ حضرت فرمان نه. میگه سوال عرض کردم که من شرط نکردم، نرفتم اجیر بشم پول قرارداد ببندم برای اینکه قرائت بکنم، همینجور به من هدیه دادن. حضرت فرمان بازم نجایزی. ارائید اگر نخونده بودی چیزی بهت میداد؟ میگه نه. میگه نه باز قبول نکن. که این ظهورش در اینه که حتی هدیه گرفتن بر قرائت قرآن مانع داره. ممکنه بگیم اینم الغای خصوصیت میشه، تعلیم قرآن هم همین حکم رو داره، اگر با الغای خصوصیت رو کسی معتقد بشه شامل قرائت شامل تعلیم قرآن هم میشه، قرائت قرآن با تعلیم قرآن فرقی نداره. اگر این باشه اون وقت این میشه یک طایفه جدیدی، بله بله اشکال پیدا میکنه دیگه. منتها کسی به این فتوا نداده برای اینکه روایت ضعیفه، معتبر نیست. کسی هم به این فتوا نداده که هدیه گرفتن هم حتی جایز نیست. ولی زن این روایت هم مدلول سومی پیدا میکنه که نه تنها اجر درست نیست بلکه هدیه گرفتن هم درست نیست. منتها این هم البته معتبر نیست روایته. ارشاد که این اولا معتبر نیست، ثانیاً با ملاحظه روایت دیگری که میگه هدیه گرفتن جایزه، این حمله بر کراهت میشه، حمله بر کراهت میشه. یعنی اگر سندش هم معتبر بود با توجه به یه روایت دیگری هم که بعد خواهیم خوند، جمعش حمله بر کراهت میشد، چون به صراحت در اونجا میگه که هدیه را میتواند قبول بکنه، معلم میتواند هدیه را قبول بکنه. ولی زن وقت این حمله بر عرض شود که بله کراهت میشه. این البته در صورتی که بگیم قرائت و تعلیم اینا حکم واحد داره، از هم جدا نیست، ولی در هر حال اعتباری نداره. روایت پنجم این است که و به اسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی. عرض شود که این روایت داستانش از این قراره که حسین ابن سعید و نظر ابن سوید معتبرن، اما قاسم ابن سلیمان و جراح مدائنی توثیق خاص ندارن. اگر کسی رجال کامل و زیارات رو بپذیره اینا معتبر میشن. داستان رجال کامل و زیارات رو دیگه همه در جریان هستی. ما در همونطور که مستحضر هستید، ما توصیقات را توصیق را تقسیم میکنن به هر فردی باید توصیق بشه. توصیق روات، توصیق روات میگن توصیق خاص داریم و توصیق عام. توصیق خاص اینه که در یکی از منابع معتبر تشیع و نجاشی اونها، منابع معتبر قدیم که انحسن باشه، نه این استدلالات و اجتهادات متأخرین، اون توثیق نیست. نه اون متقدمین توثیق بکنن، این بگن که ضراره موثق، این توثیق. توثیق عام اینه که با یه قاعده کلی بیاد ما توثیق رو دست بگیریم. این توثیق خاص اقسامی داره که اصلا که چیزای مشهورش خیلی اینه. یکی رجال ابن ابی عمر و صفوان رو از شبت که یونس ظاهره، این سه نفر. یکی اصحاب اجماعه، یکی رجال کامل و زیاراته، کامل و زیارات. یکی رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه، علی ابن ابراهیمه. یکی قاعده تعویض سنده، قاعده تعویض سند، تعویض یا تبدیل سند، که اگر وقتی فرصتی بشه وقت بعدا اینا توضیح میدیم. از شاید که بله، یکی هم کتب اربعه است، یکی به خصوص از شاید که من لایحذره. اینا بخشی از قواعد عامه توصیفه. بعضی از اخباری ها و اینها معتقد بودن مثلا به این که اصلا اون چه که روایت در کتب عربه بیاد اینها قابل قبوله و موثقه. این یک اعتقاد خیلی تند افراطی بوده که بعضی از اخباریین اینا داشتن. در حقیقت یه چیزی نظیر اون صحاح ست اهل سنته. اهل سنت با اونا هم البته اختلافاتی در اینجا دارن، ولی مشهورشونه که روایاتی که تو صحاح ست بیاد این معتبره. و اینجا بعضی همینجور میگن روایاتی که در کتب عربه بیاد معتبره. البته تو خود این هم یه طیفی داره، بعضی میگن روایاتش معتبره حتی اگر روایات ضعیفی هم در سند باشه. بعضی میگن نه، اصل بر اعتباره، مگر اینکه یه جایی بگن این راوی ضعیفه، ولی اگر راوی توثیق خاص نداشته باشه و معتبره. این دو نوع نظر در کتب عربه است که البته این دیگه غالب محققین اینو قبول ندارن که هر چی در کتب عربه بیاد ما قبول داریم، نه اون قابل نقد سندی است. و این یک نظریه است کالوجا خود. یک نظر اینه که بعضی حالا اون رو که قبول ندارن ولی در من لا یحضر الفقیه یکی از کتب عربه است، کتاب مرحوم صدوقه، و بعضی حالا کافی هم رو همینجور میگیرن، اینا رو قبول دارن. به خصوص تهذیب و استفسار یه حالت دایره المعارفی مفصل تری داره و مرحوم شیخ هم اصولا ولو که عظمت شیخ خیلی بالاست و به یک معنا دامنه کار و فعالیت و عرض شود که اثرگذاریش از مرحوم کلینی و مرحوم صدوق اونا بالاتره، مرحوم شیخ یک مؤسس بوده، نقطه عطف در تاریخ شیعه، اما در این حال به دلیل کثرت اشتغالش و فراوانی کارش اینجور نیست. کتاب تهذیب و استفسار ایشون با اون دوتا فرق داره، یعنی برای اون دوتا کتاب به لحاظ اتقان یک حساب ویژه‌ای باز میکنن. از این جهته که بعضی اون رو کلی رو قبول ندارن، ولی راجع به من لا یحضر به خصوص چون اولش چیزی داره که شهادتی داره که اون رو معنا میکنن به این که یعنی همه روایات این مورد قبول منه و کافی هم گاهی همینا انجام میدن. اینم یه بحثه که البته اینا قابل قبول نیست، جواب داره، اونی که در اول من لا یحضر اومده قابل جوابه، اینم میره کنار. این دو تا توصیف های عام نیست که این دو تا توصیف این معنی باشه که اینجا دو تا توصیف های عام نیست که قابل قبول نیست. اما تو اون توصیف های بعدی خب بحث داره دیگه، این رو حالا با جای خودش بحث که اصحاب اجماع که میگیم حدود 18 نفر میشن و بعضی گفتن که این اصحاب اجماع از هر که نقل بکنن اون شخص دیگه توثیق داره، وقت اگر اون شخص توثیق خاصم نداشته باشه مانعی نداره، همین که اینا ازش نقل کردن میشه صفه، مگر اینکه یک تضعیف داشته باشه، اون وقت تعارض میکنه تساقط میکنه. بعضی میگن رجال ابن ابی عمرشون هم بشه ابن ابی عمر و صفوان، اون سه نفر و زادن یونس باشه، اون سه نفر قبوله که ما این رو قبول داریم، این رو قبول نداریم، اونم قبول نداریم، اونم قبول نداریم، این رو با یه تفصیل قبول داریم که در جای خودش. مرسلات ابن ابی عمر اونها رو قبول نداریم، ولی اگر راوی که ابن ابی عمر و صفوان ازش نقل بکنه اون شخص اگر توثیق خاصم نداشته باشه نقل او کافیه، ولی مرسلاتش قبول نیست. یه تفصیلی در اونجا می‌بینیم که حالا جای خودش. و اما داستان این دوتا، این دو در بین متقدمین کسانی بودن که گفتن راویانی که در کتاب زیارت، کتاب کامل زیارات، کتاب مال ابن قلوبیه، کتاب زیارت اخیراً هم چاپای جدید هم داره، معمول این زیارت ها در اونجا آمده. در رجال کامل زیارات چند نظریه وجود داره که من الان بحث رجالی نمیخوام بکنم، فقط عبوری میکنم چون بعدها هم هر جایی بناس ارجاع بدیم، فقط مبنا رو عرض میکنم. در رجال کامل زیارات سه چهار نظریه وجود داره. یک نظر که بین قدما بعضی به این معتقد بودن، آی خویی هم تا اواخر عمرشون به این معتقد بودن، این بود که عرض شود که رواتی که نامشون در سلسله سندهای روایات کامل و زیارات و همینطور تفسیر علی ابن ابراهیم بیاد، اینا توثیق دارن، توثیق عامه. دلیلش هم اون خطبه اول مقدمه کتاب کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیمه که یک چنین تعبیری داره که من نقل نمی کنم مگر اونچه که مگر از ثقات و هر چه در این باب ها و ابواب مختلف آمده من بهش اعتماد دارم و اون را از ثقات نقل میکنم. این از شبات که به استناد اون مقدمه نظر دادن که نظر اوله که رواتی که در این اسناد کامل زیارات به علی ابن ابراهیم آمده همه موثقه. البته این معناش نیست که اگر تضعیف شده اونم موثقه، چون تضعیف خاص که داشته باشه این توثیق با تضعیف تعارض میکنه. اما کسانی که توثیق خاصی ندارن، همینجور اسمشون اومده بدون این که تضعیف بشن ولی توثیق هم نشدن در نجاشی و رجال شیخ و اینها، اینا میشه معتبر دیگه، چون یک قاعده کلی، یک شهادت کلی اول رجال کامل زیارات و قول و تفسیر علی بن ابراهیم آمده که این شهادت عامه همه رو توصیف میکنه الا ما خرج. این یک نظر است. پس نظر اول در رجال کامل زیارات و تفسیر علی بن ابراهیم توصیف عام است به طور مطلق. نظر دوم این است که روات بلاواسطه ایشان توصیف میشن، نه همه سلسله سند. وقتی که ابن قلوبه یا علی ابن ابراهیم شروع میکنه به یک سند، میگه من نقل میکنم از این، او از دیگری، همینجور تا برسه به امام. نظر اول این بود که همه این روات داره توصیف میشه با شهادت اول کتاب. نظر دوم اینه که شهادت اول کتابش فقط روا اولین راویانی که او داره ازشون نقل میکنه اونا رو داره توصیف میکنه، به اصطلاح روات بلاواسطه، مروی و انهای خود نویسنده کتاب که اولین شخص در حلقه و سلسله سند باشه. اما سایرین، اونایی که واسطه میخوره، دیگه توصیفی نداره. اینم نظر دومه. نظر سوم عرض شود که این است که بله، این است که از شهادت ایشون استفاده میکنیم که در هر بابی یک حدیث معتبر حداقل هست. ببینید ابواب، وقتی که رجال کامل زیارت رو بعد ببینید، ملاحظه بکنید ابواب مختلف داره. مثلا زیارت امام حسین در شب اربعین، زیارت امام رضا، زیارت چی، این ابواب عرض شود که متفاوته. گاهیه که در یک باب 10 روایت آمده، با 10 سند 10 زیارت و روایت نقل شده. گاهی در باب 2، گاهی هم یکیست. شهادت اول کتاب رو میگن منظور این است که در هر باب، چون هر بابی یه مضمون رو به چند سند نقل کرده، او میگه من در این باب اعتماد به اون مفادی دارم که در این باب آمده. اون وقت این حد اقلش اینه که یکی از این روایات ها باید معتبر باشه. نمیگه همه روایات هر باب. تفسیری که میکنن از کلام ایشون اینه که ایشون نمیخواد بگه که همه روایاتی که در هر جای این کتاب آوردن مورد قبول منه، بلکه میگه در هر باب من مفاد اون باب را قبول دارم و رواتش حداقل یکی از اون سلسله سندها رو پذیرفتن. این اگر تفسیر بشه، اون وقت در یه بابی که 10 روایت داره، خب یکیش مورد قبول اونه، ما نمیدونیم کدامه، بلزه اعتباری نداره. اما در دو جا اون وقت اثر داره. این یکی اونجایی که یک بابی باشه که یک حدیث داره، خب اون اصل روات اون حدیث میشن معتبر، چون بابی که یک حدیث داره که ایشون اعتماد به اون داره، با روات اون رو توثیق بکنه. اونجایی که 10 حدیث رو نقل کرده، 10 سند داره، یکی از اینها مورد قبول اونه، این مشتبه بر ماست، نمیتونیم تعیین بکنیم. اما وقتی که بابی یک حدیث داره و یک سلسله سند، اونا میشن توصیف. و یا اینکه بابی 2-3 داره ولی یک نفر در این روات هست که در همه اسناد هست، خب بالاخره اون قدر متیقنه که توصیف داره میشه. ولذا نظر سوم این است که در مواردی که رواتی که در ابوابی قرار بگیرن که یک حدیث داره، یا راوی که قدر متیقن میان چند سند در یک باب باشه، اینها توصیف دارن. و اما سایر موارد دیگه ازش توصیف بیرون نمیاد. اینم یه تفصیل سومی است، نه قول سومی است و تفصیل دومیه که در اینجا آمده. یک قول هم قول چهارمه که مطلقا مورد قبول نیست، مطلقا مورد قبول نیست. ارشاد که آقای خویی در اواخر عمرشون اینا همه قول چهارم رو پذیرفتن، اوائل قول اول بودن، اواخر قول چهارم رو پذیرفتن. و یادمه که اون وقت که چی بود، اواخر عمرشون بود، یک دست نوشته ایشون از نجف آمد و پخشم شد، مهمان برگشت از یه قولی که سابق داشتن. طبعا اون وقت رو فتاوایشون هم خیلی تأثیر میذاره، چون خیلی روایات را با روات کامل زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم ایشون پذیرفته بودن، ولی این فرو ریخت با عوض شدن نظر ایشون. اینم در اونجاست که حالا عرض شود که و ثمرش هم خیلی جاست. اینجا الان قاسم بن سلیمان و جراح مدائنی در این روایت پنجم باب 29 ابواب ما یکتسابه که قبلا آدرس دادیم، این دو نفر از رجال کامل زیارات هستند، توثیق خاص ندارند. و ما البته در اونجا اون قول سوم رو تقریبا خواستیم بگیم تقویت بکنیم که اونم باشه رو اینا خیلی تأثیری نداره. این توصیه خاصه اون قاعده تعویض سند اونها انشاءالله یه فرصتی جای دیگه باشه عرض خواهم کرد که ما مرحوم شیخ صدر دارن آقای خویی اشاره کردن، ولی شیخ صدر اون بحثون فی الحرمت الوسقاشون در کتاب طهاره این قاعده رو چند جا بحث کردن. ما اگر یه جایی مصداق پیدا کرد در روایاتی که میخونیم اون وقت یک جلسه مفصل صحبت خواهم کرد راجع به اون، یا دو جلسه یک جلسه. ارشاد که بنابراین این روایت هم روایت پنجم هم معتبر نیست مثل سایر روایات تقریبا. این روایت حالا این بلاز سندی دلالتش هم روایت متنش هم اینه، ابی عبدالله علیه السلام از امام صادقه که المعلم لا يعلم بالاجر ولی و یقبل الهدیه اذا اهدیه الیه. معلم نمیتواند اجر بگیره، پاداش بگیره، ولی هدیه را قبول میکنه. این هم همون دو احتمال درش هست که منظور مطلق معلمه یا سه احتمال همه معلم ها اینطورن. احتمال دوم اینه که منظور معلمان علوم دینی و تکالیف و وظائف دینی باشن، و احتمال سوم اینه که خصوص قرآن معلم قرآن منظور باشه. در هر حال قرآن قدر متیقن این روایته و این میگه که با نمیتونه برش اجر بگیره. خب این هم میشه اون جزء طایفه اول. بنابراین میدید که ما تا به حال دو یا سه طایفه داشتیم. یک طایفه روایات دلالت میکرد که پاداش نمیشود گرفت، از شود که روایت اول و روایت اول و سوم و این روایت پنجم جز این هاست. یک طایفه هم دلالت میکرد که میشود اجر گرفت که روایت دوم بود و چهارم، منتها یک طایفه هم داریم که حتی هدیه هم نمیشه گرفت که روایت چهارم بود. این سه طایفه بود. حالا روایت ششم اینه که و انها باز ان نز ان القاسم ان جراح المدائنی، این همون سند بالاست و سند معتبر نیست. قال لها ابو عبدالله علیه السلام ان اجر القارئ الذي لا يقرا الا باجر مشروط. اینا مربوط به قاریه دیگه، حالا این روایت اصلا جدا ما نباید بیاریم چون با همون سند رو معلمش خوندیم، این دیگه مربوط به قاریه، ربطی به معلم نداره. چرا اگر جدا بگیریم و الغای خصوصیت بکنیم تو معلم هم میاد. روایت هفتم هم باز اون سند نداره، مقطوعه هست و مربوط به قاریه، ما کار نداریم. روایت هشتم هم باز اینجوریه که من قال و قال علیون. این روایت هفت و هشت روایاتی است که مرحوم صدوق در من لا یحزن نقل کرده بدون سند. اینم یه توضیح سریع و اجمالی خدمتتون عرض بکنم. مرحوم صدوق، دیگران هم همینطورن ولی در من لا یحزن الفقیه بیشتر هست، روایاتی که نقل میکنه دو نوعه. یک روایاتی که سلسله سند رو ذکر میکنه، یعنی در حقیقت حالا بخوایم جامعه ترم صحبت بکنیم، سه نوع ما اسناد را در من لا یحزن میبینیم. یک نوع اسنادیه که کامل سند را از اول تا آخر تو هر حدیث نقل میکنه، میگه من نقل میکنم از این، از او، از او، از او، با دو سه چهار واسطه میرسونه به امام. این یک نوع که کامل سند ذکر میشه. یک نوع اون جاهایی داریم که بخشی از سند را ساقط کرده در روایت، ولی در پایان کتاب میگه که من اینا را هرچه از ابن ابی عمیر نقل میکنم به این سند نقل میکنم در این کتاب، هرچه از مثلا حسن ابن محبوب نقل میکنم به این سنده. اینم میگن رجالی که در مشیخه قرار داده. علتش هم برای چی بوده؟ برای خلاصه سازی بوده. یعنی شون میدیده مثلا 500 تا روایت نصف سندش مشترکه، دیگه هر جایی نمیگه که این از او، از او، از او، میگه من 500 تا یک کاسه میکنه، میگه از هر چه در اینجا نقل میکنم تا این شخص راوی من اینا هستن، واسطه های من این هستن، اسناد بخشی از سند مشترک روایات را اسقاط میکنه و سندش را وصل میکنه به اون شخص واسطه میانه سند و در پایان یه قاعده کلی میده، میگه کل ما روی تو فی هذا الکتاب مثلا از حسن ابن محبوب فبه هذا السند. اینم خلاصه سازی و آسان سازیه که این در تهذیب و استفسار و من لا یحضر این قاعده هست، ولذا همه اینا آخر کتاب چیزی داره اسمش هم مشیخه است، مشیخه تهذیب، مشیخه استفسار، مشیخه من لا یحضر. مشیخه یعنی اون شیوخ و روات واسطه‌ای که در جزء سندها اسقاط شده یک کاسه در آخر بهشون اشاره شده. اینم یک نوعه که خب خود اینم در جای خودش بحث هایی داره. یک نوع هم اون روایاتیه که مقطوعه است و ایشون اصلا سندی نه در خود متن نه در آخر نقل میکنه و مستقیم از امام نقل میکنه، میگه روی عن الصادق یا قال الصادق و امثال اینها، مواردی که صدوق سندی برای یک روایت ذکر نمیکنه و مستقیم از امام نقل میکنه، نه در خود روایت و نه در آخر کتاب هم برای اون حدیث سندی نقل میکنه. در این مقطوعه ها یا مرفوعه ها، اسلام مرفوعه، همین داشتم الان اصلاحش میکنم، در این مرفوعه ها، مقطوعه نه چیز دیگه است، در این مرفوعه های مرحوم صدوق که واسطه افتاده رفعه الیه الى الصادق الى الامام، در این مرفوعه ها سه نظر وجود داره. یک نظر اینه که مطلق این مرفوعه های صدوق معتبره، این رو اساس اینه که اصلا ما روایات من لا یحضر رو به طور کلی باید قبول بکنیم، ولذا مرفوعه هاش هم همین حکم داره. این یک نظر. یک نظر تفصیله بین دو نوع نقل مرحوم صدوق، که این تفصیل رو مرحوم آقای بروجردی داشتن در همون جامع الروات و نامین رو میفرمان و بعضی شاگردان ایشون هم اینو قبول دارن، مثل آقای فاضل معمولا این تفصیل رو در فقه بهش اعتقاد داره. این تفصیل اینه که میگه وقتی که نقل میکنه از پیغمبر یا از امام دو گونه تعبیر داره، گاهی میگه روی عن صادق یا روی عن رسول الله به صورتی صیغه فعل مجهول، گاهی نه میگه قال الصادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگن اونجایی که به صورت مجهول ذکر بکنه این اعتبار نداره، اما جایی که به صورت جازم میگه قاله نسبت میده، این جایی که به صورت جازم نسبت میده به صورت قاله این اعتبار داره، اونجایی که مجهول باشه اعتبار نداره، اما اسناد جزمی که به صورت قاله هست این اعتبار داره، که اگر این باشه اون وقت عرض شود که هر دو روایت 7 و 8 در اینجا اعتبار داره، چون اونجا میگه که نهى رسول الله عن اجرت القاری، در روایت 8 هم میگه که قال علی علیه السلام من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه، نسبت جازم داره میده. اینم قول دومه. قول سومم که درستم همینه، اینه که نهیش کدومش اعتبار نداره، که ما همین قول سوم میپذیریم با بحث هایی که در جای خودش داره، ولذا این روایت 7 و 8 هم ولی اون که نهیه و میگه من روایت 7 نهیه مربوط قاریه ولی اعتبار نداره، روایت 8 بنابراین از سند معتبر نیست، اما دلالتش هم اینه من اخذ علی تعلیم القرآن اجرن کان حظه یوم القیامه، میگه اگه کسی اجری بگیره حظ و بهره او در روز قیامت همین اجره، یعنی بهره اخروی نداره، همین مادیه، مادی هم که چیزی باقی نمیمونه. این روایت البته دلالت بر حرمت نمیکنه، این دلالت بر این میکنه که ثوابی نداره، حتی معلوم نیست کراهت هم رو دلالت بکنه، ولی این روایت سندش معتبر نیست، دلالت هم چیزی نمیرسونه که اشکالی داره و منعی داره. این چی میشه؟ این مجموعه روایاتی است که در این باب بود. همونطور که ملاحظه کردید در این باب دو یا سه طایفه روایات داشتیم، الطائفة الاولى الروايات الداله على منع اخذ الاجره على مطلق التعليم او على تعليم الكتاب، قدمت يقينش تعليم الكتاب، این روایت طائفه دوم اونایی که میگه که جایز اخذ اجرت ولی ببخشید اون طایفه اول میگه که جایز نیست اخذ اجرت اما هدیه جایز، طایفه دوم میگه که هم اجرت جایزه هم هدیه، طایفه سوم دلالت میکرد که اجرت جایز نه اجرت جایزه نه هدیه، اما هیچ کدوم اینا اعتباری نداشت جز اون روایت سوم که حالا یه تردید درشه که حدس قوی من اینه که اونم معتبر نمیشه. و لذا علا رقم این که ارشاد روایات متعددی در این بحث اجرت و اینها آمد اما چیز معتبری در اینجا دستگیر نمیشه. و بله روایت دیگری هم داریم که روایت باب سیه، اینم رو عرض بکنیم و تمامش بکنیم. روایت باب سی همون باب بعد یک روایت داره، محمد بن حسن به اسناد عن محمد بن حسن السفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام انه اتاه رجل فقال یا امیر المؤمنین والله انی احبک لله، به حضرت عرض کرد که به خدا قسم تو را به خاطر خدا دوست دارم. حضرت فرمود لکنی ابغضک لله، ولی من تو را به خاطر خدا دشمن می‌دارم. خیلی جا خود گفت لمه برای چی؟ قال برای اینکه حضرت فرمود برای اینکه عرض شود که لأنک تبغی فی الاذان، حالا اینو یا تبتغیس که منظور اینه که اجر میگیری در اذان، و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، و سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه. اینم از شبت که روایت دیگه، این روایت هم معتبر نیست برای اینکه اون عبدالله ابن منبه در سند واقع شده که نه توثیق عام و نه توثیق خاص هیچ کدام نداره، بلازم اینم دلالت بر همون چی میکنه، چون ابغضوکه داره و با این خطاب و عتابه نهیه، اما در این حال دلالتش سندش ضعیفه. ملاحظه میکنید که در این باب با اینکه دو سه طایفه روایات داریم سندها ضعیفه، و البته اگر سند درست بود اون وقت تعارض واقع میشد و تعارضش هم چگونه قابل جمعه اون وقت قابل بحث بود، شاید هم نهایتاً هم تعارضم که میکرد تساقط میکرد، اما چون سندها درست نیست دیگه تو اون جمعش ما خیلی بحث زاید نمی کنیم. و لذاست که ما در اخذ اجرت بر تعلیم قرآن یا سایر موارد دلیل خاصی که تام باشه و بیمعارض باشه ما نداریم، اینا همه میره کنار. حالا باید چه بکنیم؟ باید برگردیم به قاعده کلی که اختصار راجبش بحث صحبت میکنیم. قبلا هم قواعد الفقهی را عرض کردم، آدرسی دادم و اوائل و همینجور مکاسب محرمه تو همه کتاب هایی که مکاسب محرمه داره اخذ و اجرت بر واجبات بحث شده. انشالله این آخر اولی
که میگه که اگر در بابی سه چهار تا روایتی باشد خب این تعداد اگر تو تعداد نمیشه به حد استفاده میرسه، این کسیت مانه جمعه سرک میبن.
اگر معارض نبود ممکن بود این جمع اینا را اگر همه یک مطلب رو میگفتن آدم بگه که یک مثلا استفاده ای اطمینان ایش دفعه میشه، خودشون رو معارضه دارن نمیشه خیلی شد. از شاد که ما با اجازه شما این آخرین جلسه مونه، به هر حال در نهایت 20 روزی من مشرف میشم برد.